أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. بحث ما رفقا در باب توسعه آزادی های اجتماعی در سطح احکام ظاهری بود. خدمت اعزه به بررسی اجمالی ادله نافی احتیاط یا به تعبیر ادله براءت پرداختیم و هم به حکم عقل در مسئله اشاره کردیم که مختار مشهور اصولیون محسوب میشه و هم به حکم شرع در مسئله که در قالب آیات و روایات مختلفی قابل پیگیری است. من در آخرین بخش از مطالبم در این مبحث در باب ادله نافی وجوب احتیاط یا به تعبیری ادله دال بر براءت یه جمع‌بندی میخوام خدمت اعزه تقدیم کنم که هم به نوعی تقویت ادله براءت و هم متکی به ادله براءت است. حالا توضیح که بدم مطلب روشن میشه. رفقا، اگر کسی بحث از وجوب احتیاط رو مطرح بکند در تکالیف مشکوک، این بدان معناست که او معتقد و ملتزم شده است به احتمام شارع به تکلیف حتی در فرض جهل مکلف، حتی در فرض عدم وصول بیان بر این تکلیف به مکلف. اگر کسی معتقد شود به وجوب احتیاط در تکالیف شرعی مشکوک، فی‌الواقع او معتقد است که شارع مقدس اونچنان اهتمامی به این تکالیف دارد که حتی در فرض جهل و شک مکلف هم راضی به مخالفت مکلف با این تکالیف نیست. توضیح مختصری بدم. فرض بگیرید شما پدرید، فرزندی دارید، به اون میگه هر وقت میدونستی که ما نون میخواییم، هر وقت علم داشتی که ما نان لازم داریم، حتما بگیر. اگه خبر نداشتی، شک داشتی، نمیخواد بگیر. ممکنه فی الواقع بخواد پدر نان را یا خانواده بخواهند نان را، اما اونقدر اهتمام نیست که حتی در فرض جهل و تردید و شک هم فرزند پسر خانواده موظف کند خود رو به خرید نان. وقتی فرزند موظف است حتی در حالت احتمال نیاز به نان خرید نان کند که اهتمام پدر به برآورده شدن نیاز خانواده به نان اونچنان زیاد باشه که راضی نباشد این نیاز بی پاسخ بمونه حتی در فرض جهل و شک فرزند خود، به تعبیر اونقدر نسبت به ملاکی که پشت امر او به خرید نان هست مهتم است که به هیچ عنوان راضی به تفویت این ملاک حتی وقتی که مکلف بدان شک در تکلیف دارد هم نیست. این همین قضیه رو شما در حوزه شریعت پیاده کنید. اگر واقعا معتقدید و ملتزمید که شارع مقدس محتم است به تکالیف شرعی آنچنان که حتی در فرض جهل مکلف هم بر نمی تابد مخالفت عبد را. به بیان دقیق تر، اونچنان مهتم است به ملاکات و اقرازی که پشت تکالیف شرعی خود می‌بیند که حتی در فرض جهل هم، در فرض تردید عبد هم راضی به تفویت این ملاکات و اقراز محتمل نیست. تا به دینسان اگر اینجور واقعا قضیه از دو حال خارج نیست، یا باید شارع تدبیری میاندیشید که این سرنوشت برای تکالیف مشکوک رقم نخور. کدوم سرنوشت؟ جهل مکلف بدان، تردید مکلف دران. چنین سرنوشت تلخی برای تکالیف پدید نیاد. نگید خدا نمیخواست، عوامل خارجی موجب شدند، ظلم ظلمه مثلا باعث شد که تکالیف برای مکلفان و عباد در حالی از جهل و ابهام قرار بگیره. اینها رو نگید، چون سخن از شارع متعاله، به تعبیری سخن از ذات باریست که قادر علی کل شیء، برگی در این عالم نمیفتد مگر به اذن او. تعبیری عرفا دارند که بعضن به سان ذکر توصیه میکنند که لا مؤثر فی الوجود سوى الله، لا مؤثر فی الوجود سوى الله، محتوایی بس صحیح داره. اگر واقعا شورای مقدس تا این میزان اهتمام داشت، میبایست تدبیری اتخاذ میکرد که هیچ کسی را یارای افکندن گرد تردید بر تکالیف شرعیش نباشد. یفه با یکی از دوستان بحث میکردیم چون قانع نمیشد، براش مثال زدم، گفتم مثل این که مثلا ذات باری یه دانه ای رو خلق میکرد که این دانه رو هر جا میکاشتی یه دفتر احکام دستت میبود. چیزی پیچیده ای نیست. خلقت ذات باری رو نگاه بکنید، خود این مگسی که ما خیلی پست میبینیم، یکی از پیچیده ترین مخلوقات عالمه. یعنی یک ربات بخوان در این تراز با این هوشمندی و به این سهولت تولید بکنند، شاید میلیاردها ساعت مطالعه بخواد، یا شاید اصلا ممکن نباشه که مثلا یک رباتی پدید بیاد که این ربات به شکل اتوماتیک در قالب فرض کن تخمهای ربات‌های دیگری همسان خود و حتی بهتر از خود پدید بیاورد که به شکل خودکار تغذیه کنه، مراحل بلوغ رو طی کنه، تولید مثل بکنه و بعد هم بمیره و جای خود رو به نسل بعدی بده. اصلا محیر العقول، اینقدر این معجزات پیرامون ما زیاد تکرار شده برامون عادی جلوه کرد. حجم به این کوچکی با این همه امکانات، گیرنده های بسیار قوی که در بعضی از موارد از انسان با این هیکل قوی تر گیرنده یک مگس. وقتی همچی خدایی که مشرع شریعت، شارع احکام شرعی است، نمیتونست مثلا یه تدبیر اتخاذ بکند که ظلمه عالم قادر نباشند بر احکام شریعت او سایه جهل بیفکنه؟ هیهات، شما یه دونه کوچولو میکاری ازش یک درخت انبوه پر از میوه برای سالیان سال در میاد. حالا یه دفتر احکام دست ما بوده نمیشه. بنابراین اگر شارع مقدس به تکالیف شرعی اونچنان اهتمام داشت که حتی در حالت شک و تردید هم راضی به مخالفت با اونها نبود، راضی به تفویت اقرازی که پشت اینهاست نبود، در وهله نخست باید تدبیری میاندیشید که این تکالیف به سرنوشت شک و جهل مبتلا نشد. این یا لاعقل باید ذات باری پررنگ و شفاف عیان و نمایان بر وجوب احتیاط مکلف در قبال تکالیف مشکوکه تأکید میکرد، نصوص شفافی به دست عباد میداد و اینها را از حاله شک و تردید در حریم امن قرار میداد و به دست عباد حال که تکالیف را به شکل روشن و عیان نداده وجوب احتیاط در قبال تکالیف مشکوک را در یک بستر واضح و روشنی اعلام میکرد. به تعبیر دیگر یا باید ذات واری احکام واقعی را برای مکلف عیان می ساخت یا باید حکم ظاهری وجوب احتیاط را در قبال این احکام واقعی عیان نشده برای مکلف عیان می کرد. حکم ظاهری به وجوب احتیاط به حال این که می بینید هیچ یک از این دو بلوجدان ثابت نیست. یعنی ما از یک سو با انبوهی از تکالیف واقعی شرعی مشکوک مواجهیم و از سوی دیگر هیچ بیان واضح و روشنی حکایت از وجوب احتیاط در عرصه تکالیف مشکوک در ساحت شک در تکلیف در دست نیست. رو این جهت می شود نتیجه گرفت عدم احتمام شارع به تکالیف شرعی خود را در فرض شک و اینکه شارع مقدس آنچنان احتمام به تکالیف خود ندارد، به تعبیری آنچنان احتمام به اقراض شارعانه خود ندارد که حتی در فرض جهل و تردید مکلف هم راضی به مخالفت و تفویت نباش. خب
این احادیث زیادی که در احتیاط داریم فحتت لدینه،
حالا اون ادله احتیاط رو هم اشاره خواهم کرد. دوستون اشاره میکنن به اینکه با ادله احتیاط چه میکنید فعلا طلبتون. حالا این بیان من وقتی بیشتر نمود میکنه خدمت اعزه که به این نکته توجه داشته باشن که شارع مقدس که در عین شریعت گذاری خالق انسان هست، انسان رو با فطرتی سرشته که در موارد مواجهه با تکالیف مشکوک متمایل به تبرئه خود است، متمایل به اجرای براءت در حق خود است. این همونیست که در قالب قبح عقاب بلا بیان برخی مطرح می کنند و امثال شهید صدر تا این میزان منکر نیستند که بشر متمایل است به ابراء ذمه خود در قبال تکالیف مشکوک مولا. لذا خود آقای صد معتقده که قبح عقاب بلا بیان یک قاعده جاری در زندگی بشره، علارغم این که ایشون قائل است به احتیاط عقلی بر پای قاعده حق و طاعت. چطور؟ ایشون معتقد است که عقلا میان خود و در قیاس با تکالیف موالی عرفی ملتزم به قاعده قبح عقاب بلا بیان، یعنی مولویتی برای مولا در فرض شک و تردید در تکلیف او قائل نیستند. این رو ایشون معتقده. منتها مدعی است که حساب مولای حقیقی یعنی ذات باری و تکالیف او با حساب مولای عرفی و تکالیف او متفاوت. یعنی ایشون قبول میکنه که در حوزه روابط عرفی قاعده قبح عقاب بلا بیان یا همون براءت مبتنی بر عقل محکمه، منتها مجاز نمیداند به حکم عقل که کسی این قاعده را در حوزه تکالیف شرعی هم اعمال کند و بر اساس آن با تکالیف محتمل ذات باری معامله براءت کند. معتقد است حساب مولای حقیقی یعنی ذات باری با موالی عرفی متفاوته. اگر در موالی عرفی عقل نسخه براءت میپیچه به درستی برای مردم، برای عباد، در حوزه تکالیف ذات باری عقل نسخه احتیاط میپیچه. و این جهت حتی کسی مثل شهید سعید صدر هم اذعان دارد که فطرت بشر متمایل به ابراء ذمه خود در حوزه تکالیف مشکوکه و در واقع ایشون بر اساس همین توجیه میکنه گرایش مشهور اصولیون رو به براءت عقلی، که اینها در واقع به همون ارتکازات و عرفی خود مراجعه کردن. روی همون راجع به تکالیف مشکوک ذات باری قضاوت کردند. اینجاست که عرض من پررنگتر میشه. چطور ممکن است ذات باری از یک سو احتمام تام به تکالیف خود داشته باشه، به تعبیر دقیق‌تر احتمام تام به اغراض شارعانه خود که پشت این تکالیف هست داشته باشه؟ یعنی چی احتمام تام؟ یعنی حتی در فرض جهل و شک هم راضی به مخالفت و تفویت نباشه. چطور می شود شارع مقدس احتمام تام به تکالیف شرعی خود داشته باشه و علی رغم این که فطرت بشر را متمایل به براءت سرشته است، نه اقدام کند به نسب بیان قاطع بر تکالیف خود و نه اقدام کند به نسب بیان قاطع بر وجوب احتیاط در قبال تکالیف مشکوک خود؟ هیچی. نه تدبیری بیندیشد که تکالیف واقعی در پرده شک و ابهام نمانند و نه تدبیری بیندیشد که وجوب احتیاط شفاف و روشن به عباد واصل گردد. اینجا میتونیم همون قاعده لوکان لبان رو به کمک بیاریم. لوکان لبان که اگر واقعا تکلیفی بود، چه در سطح واقعی چه در سطح ظاهری، لوکان لبان باید آشکار می شد، بیان می شد. لوکان لبان واقعی که همچین چیزی نه از عقل و نه از نقل به دست نیامد. بر همین اساس می توان نتیجه گرفت که در شریعت احتیاط در قبال تکالیف مشکوک حداقل مورد احتمام و الزام ذات باری نیست و عباد می توانند خود رو در قبال تکالیف مشکوک بری ببینند. حتی اگر تو همین میزان هم بود که عقل آدمی معمولی، نه آدمی دقیقی مثل آقای سعد که مدعی است به حکم عقل وجوب احتیاط در قبال تکالیف مشکوک، حتی اگر تو همین میزان هم بود که عقل آدمی حکم وجوب احتیاط میکرد به نحو واضح و شفاف و روشن، باز همین کافی بود برای اینکه ما دست از مدعامون بکشیم. به تعبیر دیگر اگر ذات باری، اگر شارع مقدس تدبیری میکرد که عقل بشر حکم قاطع میکرد به وجوب احتیاط در قبال تکالیف مشکوک، باز قانع کننده، با حالی که حتی تا این حد هم ما نداریم. یعنی حتی کسانی مثل شهید سعد که احتیاط عقلی را حکم عقل میشمارند، خود معترفند که عوام چه بسا در بد و امر به این حقیقت راه نیابند. حتی بزرگان اصولی ما که در اوج دقتن و از خواص عقلا به حساب میاد، اینها هم با شهید سعید سعد همسو و هم عقیده نشدند و ملتزم به احتیاط عقلی نگشتند. رو این جهت نمیشه ادعا کرد که اگر ما مثلا نصی بر وجوب احتیاط نداریم، لااقل حکم عقل به وجوب احتیاط رو داریم. ببینید امثال آقای سعد که قائل به قاعده حق و تا هستند، ناچارند ملتزم شوند به وجوب احتیاط حتی در سطح شبهات موضوعی. این اون چه که ایشون تحت این مبنا مطرح کرده یه همچین اقتضایی دارد. متو خود آقای سعد معتقد است که در تمام شبهات تکلیفی، هر جا پای شک در اصل تکلیف هست، فارغ از این که موضوعی باشد یا حکمی، نقل به داد آدمی میرسد و اقتضاء براءت داره، دلالت بر براءت داره. آیات و روایاتی که پشت اصل براءت می‌ریزند. و حال اینکه ابنای قاعده قبح عقاب بلا بیان ممکنه لسانشون ناظر به شبهات حکمیه باشه، چون قبح عقاب بلا بیان میگند. فقد بیان یا شک در بیان مربوط به حوزه شبهات حکمیه است. اونجاست که شک ما در تکالیف ناشی از نوعی فقد بیانه، یعنی یا اصلا بیانی نیست یا هست لیکن مجمله، یا هست و مبین لیکن معارضه، مبتلا به تعارضه. یادتون هست شبهه حکمی از نگاه شیخ اعظم در رسائل ناشی از سه عامل بود: فقدان نص، اجمال نص و تعارض نص. در تمام اینها میشه عنوان فقد بیان رو، بیان قاطع بر تکلیف رو به کار برد. چون اگر نص نباشه که خب مشخصه، اگر نص باشد و مجمل، باز هم بیان قطعی بر تکلیف وجود ندارد. همونطور که اگر نص باشد و معارض، مبتلا به تعارض، در چنین فرضی هم بیان قطعی بر تکلیف مفقود. و این جهت تعبیر قبح عقاب بلا بیان رفقا ناظر به شبهات حکمی است، تعبیر قبح عقاب بلا بیان. اما اگر اینها معتقد باشن که در شبهات و حکمیه عقل حکم به براءت میکند، به طریق اولا ملتزمند به حکم عقل به براءت در شبهات موضوعی، یا نهایت به تنقیح منات، به همون استدلالی که اونجا ملتزمند اینجا هم ملتزم خواهند شد. رو این جهت مشهور اصولیون در تمام شبهات تکلیفی ملتزم به براءت عقلی اند و شهید سعد در تمام این شبهات ملتزم به احتیاط عقلی. اینم پاسخ سوال شما جانم.
شاید
نمیخواد پیش بریم. بله، ربطی اصلا به منطقه الفراق نداره، اصلا کلا ربطی به هم نداره، هیچ ارتباطی نه از حیث ملازمه و نه از حیث منافات بین نظری حق و طاعه شهید سعد و منطقه الفراق او وجود نداره. حق و طاعه میگه هر جا با شک که در تکلیف شرعی مواجه شدی عقلت میگه احتیاط کن، مگر اینکه خود شارع ترخیص بده. نظریه منطقه الفراق میگه الزامات دوره نبوی رو بازخوانی کن، همشون شرعی نیست، برخی ولایی‌اند و مقطعی. و آنچه که بعد از این بازشناسی در دائره مباهات قرار میگیرد رو تقدیم ولی امر کن، تو اگر مصلحت عام اقتضا داشت الزامی روی این مباهات بنهد. چه ربطی به هم داره؟ دو ساحت کاملا مختلف. اونا در تمام شبهات ملتزم به براءت عقلی اند. خب رفقا، این بررسی ادله ای که مقتضی براءت بود یا به تعبیری مقتضی نفی وجوب احتیاط. دوستمون سوال کردند، ما هم انگیزه مضاعفی پیدا میکنیم که سری به ادله ادعایی وجوب احتیاط هم بزنیم، ببینیم آیا مدعای کسانی که معتقد به احتیاطند به ویژه در محل بحث که در سطح احکام کلان اجتماعی است ادله قابل قبولی در دست دارند که ما بر اساسش هم عقیده با اینها بشیم و ملتزم به وجوب احتیاط یا خیر. کسانی که معتقد به وجوب احتیاطند معمولا به عقل استدلال نجستند، معمولا به عقل احتیاط نجستند. اگر هم مثل شهید سعید صدر به عقل در باب اثبات احتیاط تمسک جسته باشد، معتقد است حکم عقل به وجوب احتیاط در شبهات تکلیفی تعلیقی است، یعنی معلق بر عدم تمامیت ادله براءت شرعی است. و از اونجایی که ایشون معتقد است و ملتزم است به تمامیت ادله براءت شرعیه، دیگه مجالی برای حکم عقل به وجوب احتیاط بر پایه قاعده حق و طاعه نمی‌بینه. یعنی معتقد موضوع احتیاط عقلی منتفی شده است با وجود نص قاطع بر احتیاط، چون حق و طاعه مفادش این بود که در تمام تکالیف مشکوک شرعی احتیاط کن مگر آنکه خود شارع رخصت در ترک دهد، ادله براءت شرعی مفادش چیه؟ رخصت در ترک احتیاط. تمام، دیگه جایی برای اون حکم عقل باقی نمیمونه.
قاعده اشتغال
چرا؟ اما موضوعش تکالیف مشکوکه نیست، موضوعش تکلیف معلومه. میگید چی؟ میگید الاشتغال الیقینی یستدعل براءت الیقینیه. ولی جاییست که اصل اشتغال یعنی تکلیف، اشتغال یعنی تکلیف دیگه، اصل اشتغال ذمه قطعی باشه. اینجاست که عقل حکم کنه ولو به طریق احتیاط میبایست براءت ذمه از این تکلیف قطعی تدارک شود.
اصل تکلیف ثابته.
اصل تکلیف فعلی قطعی و یقینی است. یعنی چی؟ یعنی هم علم به تکلیف دارید و هم علم به تحقق موضوع آن. هم مثلا میدانید که حج بر مستطیع واجبه و هم علم به استطاعت خود دارید. این حالت میشه قطع به اشتغال یا اشتغال قطعی. وقت اینجاست که شما باید اونچنان کنید که براءت قطعی براتون حاصل بشه، ولو اینکه کمر به احتیاط ببندید. رو این جهت رفقا من ندیدم کسی برای اثبات احتیاط در تکالیف مشکوکه در خانه عقل رو بکوبه و برهان واضح و روشنی در این حوزه ارائه کنه. با اطمینان خاطر به باب عقل اکتفا کند و از اینجا سعی در اقامه برهان کنه. ممکنه تأییداتی از عقل بجویند، اما عمده استدلال اینها بر پایه نقل. بر پایه نقل. نقل می شود کتاب یک و سنت دو، آیات یک و روایات دو. در بخش آیات هم کمتر مشاهده استدلال قائلان به وجوب احتیاط در بخش آیات، از این جهت که قائلین به وجوب احتیاط عمدتاً اخباریون هستند که اینها معتقدند ظواهر کتاب در حق غیر معصوم حجت نیست. غالباً اخباریونی هستند که معتقدند ظواهر کتاب در حق غیر معصوم حجت نیست. رو این جهت اگر هم تمسک به ظاهر کتاب کنند، بیشتر از باب اسکات خصمه، از باب اقناع اصولی مدعی براءت، نه از باب استدلال حقیقی بر مدعای خود، استدلالی که بخواهد خودشون رو اقناع کنه. لذا عمده تکیه قائلین به وجوب احتیاط در شبهات تکلیفی معطوف است به پاره ای از روایات، به دسته ای از نصوص روایی. بر اساس نصوص روایی معتقدند که احتیاط در شبهات حکمیه، دیگه ورای این نمیرن، چون احتیاط بخواهد در شبهات موضوعی واجب باشه اساسا میسور و معقول نیست به جهت کثرت شبهات موضوعی. بر همین اساس معتقدند احتیاط در شبهات حکمیه، به طور خاص شبهات حکمیه تحریمیه، واجب است. بر اساس پاره از اخبار ملتزم می شوند به وجوب احتیاط در شبهات حکمیه نهایتاً تحریمیه. انشاءالله جلسه آینده مروری داریم هم بر آیات مورد ادعا هم بر روایات مورد ادعا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.